مسئله سومی که مورد بررسی قرار و بسیار بسیار مهم هست این است که نتایج از نوپز مشخص کرد که نقش مطالعه آزاد چقدر زیادی در این که دانش آموزان مهارت خواندن و استنتاج از مطالعه که میخونند رو کسب کنند. این نتایج شامل این مسئله است که پیشرفت دانش آموزانی که والدین آنها زمان بیشتری برای مطالعه صرف کردن از سایرین بالاتر بوده و اینکه بین تعداد کتاب‌های موجود در خانه بیش از 100 جلد و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان رابطه مثبت وجود داره و سومین نتیجه این که دانش آموزانی که کمتر از 10 جلد کتاب کودک در منزل داشتن به طور معناداری عملکرد پایین‌تری رو نشون دادن. چهارمین نتیجه این است که در سطح بین‌المللی 41% والدین بین 1 تا 5 ساعت در هفته در منزل مطالعه میکنن، در سوئد والدین بیش از 10 ساعت در هفته و 35% آنها بین 6 تا 10 ساعت در هفته در منزل مطالعه میکنن و این درصد در والدین ایرانی بسیار کمتره. در ایران تنها 12% دانش آموزان بیش از 100 کتاب در منزل گزارش کردن که نسبت به سطح بین‌المللی که 28 درصد بسیار پایینه و 55% تعداد کتب موجود در منزل بین 0 تا 10 گزارش دادن. حالا نتیجه بعدی این میگه که دانش آموزانی که از نظر سواد خواندن در سطح بالاتر بودن دارای والدین با نگرش مثبت نسبت به مطالعه بودن، یعنی بیش از 6 ساعت در هفته. خب من حالا قبل از اینکه به این بررسی کیفی این مسئله پردازم، اولا این چیزی رو خاطر نشان کنم و اون این که منظور از آزمون‌پز تنها سنجش توانایی خواندن صرف نبوده، بلکه قصد این بوده که معلوم بکنه که دانش آموز تا چه حد مطلب رو درک میکنه و از اون چگونه استنتاج میکنه، چگونه میتونه اینو با تجارب خودش ربط بده. پس بنابراین یعنی یه چیز مهم دیگر هم این است که این ویژگی از ویژگی‌های این آزمون‌پز اینه که به طور تصادفی نمونه‌گیری میکنه، مثل المپیادهای علمی است که بهترین دانش آموزان انتخاب بشن برن ببینن دو سالا نتایج بعدا بین بهترین ها انتخاب شده باشه. این نتیجه نشون میده که اثر آموزش رسمی برای کل دانش آموزان ایران به چه شکلی بوده، چه نبوده. حالا یک سری سوالات امتحانی و برگه های نظرخواهی هم در کنارش بین دانش آموزان توضیح شده که رابطه نمره آدم فرد رو با نگرشش نسبت به خواندن، وضعیت فرهنگی خانواده، شرایط اقتصادی بسنجه. حالا این نتایج که خدمت شما عرض کردم در رابطه با وقت تعداد حتی کتاب در وجود در خونه بود، وقت ساعت مطالعه والدین در خونه و اثرش برای بهتر خواندن و سواد خواندن دانش آموزان، این یک اگر دقت بکنیم می‌بینیم که پیشرفت دانش آموزان که والدینشون زمان بیشتری برای مطالعه صرف کردن از سایرین بالاتر بوده، این خود مسلمه. اما یک حاصل برگه های نظرخواهی رتبین رو دیگری رو برای ایران در نگرش به مطالعه رو بار آورده که با رتبه اول ایران که در کل آزمون از 32 تا 35 کشور 32 می شده تفاوت فرقی شده. این مسئله بسیار بسیار جالبه، یعنی نشون میده که دانش آموز ایرانی متاسفانه یک بگانگی در ذهنش حاکمه که این رو فقط در نظام لاتفرقی میتونه آموزش ببینه و انسان جدا حیران میشه از این تفاوتی که وجود داره. ایران در میان دانش آموزان ایران در بین 35 کشور در کل آزمون پیز رتبه 32 به دست آورده، ولی در نگرش به مطالعه داره رتبه 1 در کل دنیا شده. این رتبه 1 معنیش این است که دانش آموزان ایرانی حتی نسبت به دانش آموزان سعودی که در این امتحانات رتبه اول به خود اختصاص دادن و والدینشون به بیش از 10 ساعت در هفته و 35% بین 6 تا 10% در هفته در منزل مطالعه میکنن، بیشتر دوست داشتم کتاب بخونم. حالا چرا نخوندم؟ پس چرا سواد خوندنش انقدر پایین بوده؟ متاسفانه یک مسئله رو روشن میکنه. اینکه ما اول بگم خدمتتون قصد این که مثلا باور یه دانش آموزان نداشته باشیم یا بخیل باشیم بگیم دانش آموز مطالعه رو دوست نداره، همچین مسئله نیست، ولی باید دقیق بود نسبت به این نوع نتایجی که این آزمون ها میداد. دوست داشتن یک امر عمل کردن، گرایش یک امر عمل به اون گرایش عمل دیگریست. اینکه کسی مطالعه رو دوست بداره، چون به قول اگه خاطرتون باشه اگر دلال آقای یوسف صاحبی موضوع انشایی زمان ما چی بود؟ علم بهترم یا خلت مسلمان همین یکشن علم کسی بزن آیه کسی واقعا دنبال علم نمیدن یه امر دیگه است. این که گرایش چیه یا که اول به اون چی هست، این تو مسئله کاملا متفاوته. و به خاطر همین من بسیار حیران شدم این نتیجه رو که خوندم. این به نظر من نشون میده که یعنی البته اول از همه مثلا این آماری که واقعیت نشر کتاب و نرخ مطالعه در ایران در نتیجه تفاوت فاحش و تضاد فاحشی داره. نرخ مطالعه در ایران تنوع شماره و تولید بهره‌مندی از کتاب در سطح جامعه ایران بسیار نگران کننده است. بنابراین نمیتونه دانش آموز ایرانی مرتبه رتبه یک رو در نگرش مطالعه داشته باشه که این نگرش حاصل از عمل باشه. بنابراین تنها تعبیری که میشه کرد این است که به احتمال زیاد دانش آموزان ایرانی فکر کردن که اگر به این سوال در مورد میزان علاقه خودشون و والدینشون به مطالعه و عمل کردنش پاسخ مثبت بدن، این مورد پسند معلم ها قرار بگیره. حالا در واقع موقعی هم که سر آمار شده، اون آمار خدمتون عرض کردم، دانش آموزان ایرانی چقدر بود؟ بایه 55% شون تعداد کتب تو خونهشون بود 0 تا 10 بوده. پس بنابراین چه نوع علاقه و عشق به مطالعه وجود داره وقتی 55% دانش آموزان ایران تو خونهشون به اهل کتاب نیست؟ پس بنابراین علاقه ساختگی است که دکتر یک میاره، یا که دانش آموز ایرانی عادت کرده این محیط خانوادهش، محیط بیرون و محیط مدرسه که سه تا محیط سگانه است در واقع یا دوگانه میشه که در بیرون و در اون مدرسه باید مواظب باشه اسم از سیاست نیاره، انتقاد نکنه، نقد ذهنشو ببنده، ولی چه بر نقد رو ببنده بر ذهنش و تو اونش شاید بتونه فقط آزادی اندیشه رو داشته باشه، واقعیت رو اونجور بگه بیرون که میره خود سانسوری رو اعمال بکنه. در این سطح به اصطلاح آزمونم فکر کرده که چی بگم که خوششون بیاد، فراموش کرده که خودش داره آمار میده به هیچ کتاب تو خونهشون نیست یا فوقش 10 تاست و چجوری میتونه بیشترین علاقه رو در والدینش برای مطالعه نوشته باشه؟ اینه که به طور واضح مشخص میکنه چه دوگانگی متاسفانه در نظام ولایت فقیه بر ذهن نمحالان ما حاکم شده، برای که این نظام کل قصدش پرورش انسانهای منقاد مطیع و فرمانبرداره که نه حق ابراز نظر آزاد و مستقل داشته باشن و اگرم داشته باشن توانا به ابرازش نباشن، بنابراین یا بترسن از نتیجهش. و وقتی که 12 سال سیستم آموزشی ایران نتیجهش کنکوره که به هیچ وجه درک دانش آموزان اصلا نمیتونه به آن سنجیده بشه یا تنها در سیستم آموزشی ایران به نمره سنجیده میشه و متاسفانه غالب تلاش معلم دانش آموز در طول این 12 سال معطوف به گرفتن نمره میشه نه درک و فهم مطالب آموزشی، من انتظار داریم آها معلومه که این رفتار بیگانه رو ما در سایه نظام پرتضاد ولایت فقیه فقط میشه انتظار داشت. حالا من یه سری آمار خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم در مورد واقعیت نشر در ایران و مشخص بکنید که چقدر با این رتبه یک دانش آموزان ایرانی در نگرش و مطالعه تضاد داره.
خواهش میکنم.
در ایران تعداد عناوین و تیراژ کتاب پایینه و یک جلد به ازای هر 6 نفره، یعنی معادل یک 1/5 سرانه کتاب در دنیا. و بازار مطالعه کتابخانه هم به تبعیت از وضعیت تولید و انتشار کتاب بیرونقه. در جمعیت 76 میلیونی ایران 30,000 نفر عموماً افراد زیر 30 سال جوان و نوجوان تشکیل دارد. در این کشور در ایران نرخ مطالعه نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین بین 8 تا 10 دقیقه است. استانداردهای جهانی بین 8 تا 10 ساعته.
این 8 تا 10 دقیقه در چه مدتی در؟
سالانه دیگه عمر سالانه. استاندارد شما فکر کنید میزان بی‌سوادان در جهان رو بنابراین عمر 8 تا 10 ساعت استاندارد جهانی محسوب میشه. یعنی نرخ مطالعه تو ایران 1/60 جهانه. کنار بنگلادش و افغانستان بودن قرار گرفته.
بله.
تیراژ مطبوعات هم مشخصه. شما الان کمتر از 3 میلیون نسخه است. استاندارد جهانی 10 در مصرف به مطبوعات 10 نسخه برای هر 100 نفر. در ایران میگن در بهترین سالها که سال 76 تا 72 بوده از نقطه نظر آزادگون تیراژ مطبوعات حتی دولتی معادل 5 نسخه برای هر 100 نفر بوده. بنابراین شما جمعیت 76 میلیون نگاه کنید و مطبوعات 3 میلیونی که خب خیلی از مطبوعات هم که میدونه در مطبوعات مشخص مثل رسالت و کیهان و جمهوری اسلامی فقط تو هواپیما های گیرنات و مجانی در ادارات توضیح میشه. نرخ جهانی تولید کتاب تولید 400,000 صفحه در یک ثانیه برابر میشه و در ایران تنها در هر ثانیه فقط یک صفحه است. و یک تحقیقی کردن در مورد آسیب های کتابخانه های عمومی کشور و این تحقیق نشون میده که به آمار به کتابخانه های عمومی کشورهای توسعه یافته و مقایسش با ایران کرده که بسیار اختلاف شدید است و اون که در سال 1950 در ایالات متحده آمریکا 7,477 کتابخانه عمومی بوده در مجموع بیش از 143 میلیون منبع کتابخانه. آلمان غربی 12,751 کتابخانه یعنی 12 برابر ایران و کتابخانه های انگلستان 156 میلیون 700 هزار جلد یعنی 14 برابر ایران. خب در سال 1379 کشور ایران 1381 کتابخانه عمومی یعنی یک هفته نه کشور آمریکا در 49 سال قبل داشته. خیلی اسف داره این آمار.
نه
حالا یه سه تا از این مسئولین ایران ولایت فقیه اظهار نظر کردن در فنده عدم سامانده مطالعه در سطح ملی. این آقای سفر حرمی به اصطلاح وزیر فرهنگ و ارشاد یکی نشست مدیران کتابخانه عمومی استانها بوده کتاب نیوز این امر رو چاپ کرده بود که در حالی که باید در کشور حداقل 14,000 کتابخانه الان وزیرش حرفنگ داره خودش میگه 14,000 کتابخانه عمومی در دسترس همگان باشد در حال حاضر تنها 1,700 کتابخانه عمومی وجود داره و در گذشته سرانه مطالعه در کشور با زیادتر از امروز بوده. خوب دست نوزید آقای شما وزیر فرهنگی وجود بیکفایتی از این بیشتر قبطه در پوسی باقی مندی خود داری اعلام میکنی سرانه مطالعه در کشور زیادتر بوده قبلا و صدا میشین در مثلا بایده حالا این بایده هم حد اقل گرفتیم دیگه حد اقل 14,000 کتابخانه عمومی. شما تنها 1,700 کتابخانه بودجه ایران صرف ترور بکنید تو صرف اتون بکنید تو سرکوی مردم. آقای آریان منش عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون اکثریت مجلس هفتم در این مصاحبه با ایسکانیوز ایشان هم اعلام کرده که کمبود روحیه تحقیق و تجسس و مطالعه در نظام آموزشی فعلی از دلایل پایین بودن نرخ مطالعه است و این نظام روش پرورش به درستیشون میگه تنها موجب انتقال یک سری محفوظات و باز پسگیریش در دانش آموز دانشجو شده و این همین هم باعث شده که افراد به مطالعه کتابهای درسی خودشون بسنده بکنن و از مطالعه کتابهای عمومی و ادبی غافل بشن. به بحثی که بیش از 90% مراجعات افراد به کتابخانه‌ها صرفا برای مطالعه کتب درسی است و خب توضیح معادلانه امکانات هم از دلایل دیگر کاهش نرخ مطالعه است به نظر ایشون. آقای علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد کتابخانه ملی در یک نشستی عنوان میکنند که وضعیت کتابخانه در ایران رو بسیار اسفباره و گفتن در ایران با رسیدن تیراژ روزانه هم تیرمان امسالشون در نشست بررسی مسائل نشر گفتن در ایران با رسیدن تیراژ روزانه به 300 یا 400 هزار مدیران نشریه کلاهشون رو بالا میندازن. در دو سال اخیر هر سال که آمار درباره تیراژ کتاب و سرانه مطالعه میدهند تغییر محسوس مشاهده نمیشه. ایشون درست سازمان اسناد که در خانه نمی استاره نمیده ها در 20 سال اخیر درباره تیراژ این سالی که این سازمان ملاتفقی حاکم بوده هر وقت آمار درباره تیراژ کتاب و سرانه مطالعه میدهند تغییر محسوس مشاهده نمیشه. و نظام آموزشی ما نظام مبتنی بر جستجو در منابع دیگر نیست و حتی اکثر مطالعه خلاصه میشه به شب امتحان و در انتشار کتاب هم به نیاز جامعه توجه نمیشه. حالا من اضافه بکنم که به گفته این آقای رئیس سازمان اسناد کتابخانه ملی آقای اشعری که از طرف میگه تنوع و تکثر در بین همین تعداد کتاب منتشر هم خیلی کمه. مثلا گروه های ویژه نوسوادان، کم سوادان، جوانان و نوجوانان اصلا بسیار کم کتاب مناسب خود رو پیدا میکنن. خب این اسفباره. در دبیرستان های تهران کتابخونه ها وضعیتشون بسیار بسیار ناقصه. یک نیسی که از کتابخونه های در سوکی وضع بسیار اسفناکی مشخص کرده که این کتابخونه های مدارس شما نیدن بود گیران بسیار نمور، فضاش تنگ، تاریک، کتاب قدیمی اصلا هیچ کنه جذابیتی برای دانش آموزان نداره و خب مسلم از دانش آموز ترغیب نمیشه که بره مطالعه بکنه و مثلا در کتاب های مدرسی از اون کتاب هایی که اونجا رو عنوان محیط آرام برای مطالعه استفاده بکنه.
بله.
البته به نظر من همه مشکلات رو نمیشه انداخت کردن دولت. نقش اصلی نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخانه در کشور به اعتقاد من در خانواده است و اگر این مثلا میتونه میبین به توجه خانواده ها یکی از عوامل اصلی این مسئله است. نهادینه کردن فرهنگ مطالعه باید از ابتدای کودکی در درون خانواده صورت بگیره، یعنی این انس رو با کتاب و ارتباط با کتاب مادر به خصوص مادر و پدر از طریق مطالعه به صلاح خواندن کتاب برای بچه تا سنی که نمیتونه بخونه هنوز برای مدرسه نشده این از مسئولیت های مهم برای بزنی و جدا از اون خود مطالعه خود پدر مادر و مسئولیت آشنا کردن کودک با کتاب مستقیما به نحوه الگو بودن خودش رو رفت داره. به نظر من اگر فرزندی به ندرت تو خانوادش پدر مادر خودش رو در حال کتاب خوندن یا کتاب به دست در خاطر داشته باشه بعد هم در طول زندگی خودش این رو الگو نمیگیره انتقال بده و متاسفانه وقتی در روی خانواده بحث اصلا صورت نگیره، تبادل صورت نگیره، به خصوص تبادل در مورد محتوایی که والدین یا فرزندان مورد مطالعه قرار گرفتن، بنابراین اینا دانش پژوه نمیشن این کودکان. و خب تا زمان این ریشه اصلی این علاقه به مطالعه تا سنین قبل از دبستان حتی شکل میگیره و در طول دبستان و دبیرستان و اینکه بچه هنوز مثلا شخصیت مورد الگوش پدر و مادر هستن. یک مطالعه آقای دکتر مجید اطهری متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی کردن که در گفتگو خبرنگار مهر خبرگزاری اعتراف کردن که بر اساس تحقیقات انجام شده 35% زنان خانه‌دار نمی‌دونن اوقات فراغت خودشون رو در ایران چگونه بگذرونن. 15% زنان خانه‌دار تهران وقت خودشون رو با تلویزیون یا تلفن کردن می‌گذرونن. الان
البته این فکر میکنم که همه جای دنیا اینجوری
خونه. نه نه نه، فعلا این مسئله رو آمه همه جای دنیا نمیتونه اینجوری باشه. وقتی یه خانواده در ساعت هفت تا ده ساعت در هفته مطالعه میکنه نمیتونه اغلب اوقات خودش رو تلویزیون تلفن کردن بگذرونه. مثلا دستیه
میتونه تلفن این دستشون باشه مشغول مطالعه باشه.
درها 10% به کلاس های هنری و آموزشی میرن و شرکت میکنن و 55% زمان خانه‌دار دارای بیش از 2 فرزند هم به هیچ وجه اوقات تفراغتی رو برای خودشون سرور نیستن که حالا بخوان صرف حالا کار هنریش بکنن، کلاس هنریش بکنن یا مطالعه. خب خیلی بسیار دردناک در جامعه که خودش رو 85% خودشون رو سرور نمیدونه و قرآن 350 بار در دستور آمده به چگونه زندگی کردن اهمیت علم و دانش رو بهش اشاره کرده، باز ما اصلا به نقش دادن به علم و دانش آموز در زندگی روزمره خودمون ازش غفلت کنیم. همینجا که خیلی ها به مسئله نظافت اهمیت دانش رو نمیدن، نظافت و ملل ایمان رو بهشان تو باغچه فراموش کردن. همینجور هم مطالعه و اهمیت علم و دانش در بسیار از خانواده های ما متاسفانه از هر روز انتفاع ثابت شده و هیچ محلی از زیارت نداره و این بسیار بسیار مایه تاسف در ایران که ما شاهد این درجه از بی اهمیتی در امر مطالعه باشیم. وقتی هم که آدم میگه تازه کتابخونه های بزرگی جنوبی شاپور مرکز بزرگ کتابخونه های شرق بوده یا کتابخونه اسکندریه مصر، حالا ما اینا در جزء خاطرات تاریخی نباشه و الان کتابخونه عمومی ما به اون سطح کمی از کتابی که دارن به گفته آقای وزیر فرهنگ در قبل نیم به مطالعه و نرخ مطالعه بیشتر از الان بوده و کتابخونه هنوز به حد اقل مثال به جای 14000 هزار تاست
به
برای 700 تاست. واقعا نوع تاسفه. حالا من نمیدونم تا چقدر فرصت داریم که به بخش بسرا دیگر مسئله چهارم مسئله و اون نقش وضعیت اقتصادی و تأثیری که نتیجه از اون پیش در رابطه با وضعیت نامساعد اقتصاد خانواده داشته بپردازم.
ما یه چند دقیقه وقت داریم ولی فکر میکنم که این بحث من بحث بسیار مهمی است، ولی بچه ها نظر شما داره ما میتونیم نفشت
بس بریم به وضعیتمون به شکل منسجم در شماره آینده بررسی کنیم.
بله.
به خصوص که این بودجه سال 1337 مجلس ارائه داده شده در رابطه با این بودجه هنگفت و مثلا به خرجی هایی که در هزینه میشه و اون منابع هنگفت مثلا بودجه وضعیت اقتصادی در خانواده های ایرانی به چه نحوه که تأثیر گذاشته در نحوه فراگیری اونها در مدرسه در امر خواندن.
بله خواهش میکنم. بله خیلی من فکر میکنم که باید برای اون مثلا وقت کافی در نظر گرفت و سر فرصت به اون پرداخت که بسیار مسئله مهمی است. خیلی سپاسگزارم خانم وفا.
خواهش میکنم. دو شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
اوقات شما بخیر و سپاس فراوان. تا گفتگو آینده.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به بخش 16 همه گفتگوی ما با خانم جاده وفا در رابطه با وضعیت آموزش پرورش در ایران در قرن 21 و در باره آزمون های بین المللی برای ارزیابی و سنجش سطح دانش و فراگیری دانش آموزان از در رابطه با توانایی خواندن و نیز ریاضیات در دو گفتگوی پیشین توجه می‌فرمودیم. در گفتگو به نتایج متوسط عملکرد دانش آموزان ایران اشاره شد و عوامل زمینه ساز برای نتایجی که به دست اومده، به ویژه از نظر روش و نحوه تدریس، سطح تحصیلات معلمان، وضعیت مطالعاتی والدین دانش آموزان و نیز فقر اقتصادی که بخش فقر اقتصادی رو انشاءالله در گفتگو آینده به طور کامل بهش خواهیم پرداخت. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه کنید.